باعث میشه که توجه بچه نسبت به محیط کاهش پیدا بکنه و به محض اینکه توجه کاهش پیدا میکنه، فرصت یادگیری های اجتماعی، بخش اعظم رشد مغز ما به خاطر یادگیری های اجتماعی این فرصت رو از دست میدن. مستقیم و کوتاه اگه بخوام جواب بدم، لوازم دیجیتال به دلیل اینکه فرصت های اجتماعی رو از کودکان میگیرند، باعث اختلال در رشد مغز و به خصوص در مهارت های اون چی میشن که ما بهش میگیم مهارت های ارتباطی.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر پور اعتماد. راجع به بیماری اوتیسم صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر پور اعتماد. سوالاتتون رو خواهش میکنم مطرح کنید. گویا تلفن هم داریم، شماره تلفن ما 2265-2876 هست و سامانه پیام کوتاه هم 30102. اما گویا قرار هست الان در واقع بخش کارمندی فرستادن بشنوید، از شما عذرخواهی میکنم. ما در برنامه مجله پزشکی سعی کردیم که بخشایی رو تقدیمتون بکنیم در مورد اورژانس های پزشکی، در مورد اتفاقاتی که ممکن در خونه بیفته، بحث مثلا سوختگی ها در شرایطی، بیماری های زمینه مهم مثل مشکلات قلبی و علائم اونها. یه بخشی رو خانم قندی برامون ارسال کردن و موضوع تپش قلب هست. آقای دکتر معصومی راجع به تپش قلب صحبت میکنن که چه زمانی تپش قلب یک علامت بدیه و در اکثر موارد نشانه چه چیزی میتونه باشه. میخوام خواهش کنم این بخش رو به دقت گوش کنید و بشنوید، باز انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
تپش قلب احساس تپیدن سریع و غیر طبیعی قلبه. گاهی تپش قلب علامت یک مشکل جدی در ریتم قلبه. دکتر غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بعضا با افرادی مواجه میشیم که همراهان خیلی با استراب رو تخت گذاشتنش و دارن سری میارنش تو اورژانس که آره ایشون تپش قلب پیدا کرده، حالش خیلی بده و و و. اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که اکثر موارد تپش قلب جزو مواردی است که مشکل خاصی بیمار نداره، یعنی برمیگرده به کاهش حجم مایعات بدن و در بعضی از موارد استرس های مختلفی که یک فرد متحمل شده. خب این میتونه باعث تپش قلب بشه به دلیل اینکه قلب میخواد سیستم همودینامیک یا همون آب و الکترولیتی یا آب املاحی بدن رو تنظیم کنه، درجه مجبور با تعداد ضربان بالاتری و با قدرت بیشتری ضربان داشته باشه تا بتونه این موضوع رو جبران کنه.
اما در چه مواردی باید برای تپش قلب به اورژانس مراجعه کنیم؟
تپش قلب به خصوص توی یکی دو بار اولی که اتفاق میفته منطقا مشکل خاصی برای بیمار ایجاد نمیکنه، به خصوص که زمانش کوتاه باشه، یعنی بین 1 تا 2 دقیقه باشه و فرد خودش حس کنه که بلافاصله ضربان قلبش برگشت به حالت طبیعی و مشکلی از این بابت نداره. اینها معمولا اگر تعداد دفعات بالای 3، 4 یا 5 بار برای فرد پیش بیاد و مرتب باشه و همزمان با اون علائم دیگه پیدا کنه، مثل مثلا سرگیجه، افت فشار خون و یا حالت تهوع استفراغ پیدا کنه، اینها از اون مواردی است که ما توصیه میکنیم حتما به یک متخصص قلب مراجعه بکنه. اون چیزی که برای ما اهمیت داره این هست که تپش قلب طول کشیده و اینی که کنترل نمیشه، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه است داره همین جوری تپش قلب فرد داره، علائم حیاتیش داره تغییر میکنه، فشارش داره میفته و یا سرگیجه پیدا میکنه، توصیه میشه که بلافاصله این فرد به اورژانس بیمارستان آورده بشه، چون میتونه در حقیقت دلیلش ضربانهای خارج از کنترل قلبی باشه که از جاهای مختلف قلب امکان داره شروع بشه و عملا فرد رو به سمتی ببره که به خاطر مختل شدن علائم حیاتیش و یا فشار بیش از اندازه‌ای که داره به عضله قلب وارد میشه، به خصوص در سنین بالا، حتی به سکته قلبی و مشکلات اینچنینی منتهی بشه.
اگرچه تپش قلب میتونه باعث نگرانی افراد بشه، اما معمولا بی خطر و قابل درمانه.
متشکرم از خانم قندی برای بخشی که برامون ارسال کردن. هر چقدر که ما علائم مشکلات قلبی رو بهتر بشناسیم قطعا میتونیم خودمون هم به حال تأثیر بگذاریم در اینکه به موقع اقدامات به موقع انجام بشه. آقای دکتر پوراعتماد در خدمتتون هستم. می‌خواستم باز راجع به همین علائم تپش قلب نکته رو بگم که حالا به نظر میرسه که چون فرصتمون کمه دیگه من صحبتی نکنم راجبش، به همین توضیحات بسنده بکنیم. دوست شنونده گفتن که من نوه 12 ساله دارم که در 3 سالگی اوتیسم شدید براش تشخیص داده شد و بچه راه نمی رفت و گفتن حالا آمپولی براشون تزریق شد که من معذورم از گفتن اسمش بخاطر که هم نمیتونیم اسامی تجاری رو بگیم و ولی آقای دکتر شما در جریان هستید که این دارو چی بود. گفتن که توانست راه برود، الان کلاس 4 میره با کمک کلاس‌های مختلف عالی شده و سوال کردن که چرا این اتفاق افتاده. حالا منم به ذهنم رسید بپرسم که اوتیسم درمان دارویی داره آقای دکتر؟
در مورد اینکه تشخیص این بچه چه بوده اجازه بدید که یه علامت سوال بذاریم.
بله.
ولی این رو میدونیم که مشکلات حرکتی به شکلی که گفتن جز علائم اصلی اوتیسم به حساب نمیاد. اما در مورد سوال شما که آیا درمان دارویی دارد یا ندارد، اجازه بدید من پاسخ ندم، ببینیم که باور عمومی جامعه چیه.
بسیار خب، پس دوستان به ما بگن که این باور که اوتیسم درمان دارد،
درمان دارویی،
درمان دارویی دارد، اصخایی میکنم درمان دارویی در واقع باور درستی هست یا خیر. اما شنونده دیگه گفتن که سوالشون این هست که آقای دکتر آیا بزرگ سالانی که کمتر ارتباط میگیرن با خانواده خودشون اونها میتونن احتمالاً اوتیسم داشته باشن؟ گفتن که همسر من اکثر زمانها مشغول کارهای خودشه و ارتباط ما در واقع یک ارتباط خیلی سردی هست و کمتر با من و یا با بچه ها صحبت میکنه و حتی در خونه هم کمتر ارتباط میگیره.
الان بگم یا منتظر دریافت باورا بشین؟
نه، باورا که درمان دارویی رو مطرح بله، کردیم. بله. اینو میخوام خواهش کنم پاسخ بدین.
اینو الان پاسخ بدم. بله، منتظر حتما. اولی نمونید. بله.
بله حتما.
ببینید چقدر دقیق مطرح کردید. آیا میتونه احتمالاً تشخیص اوتیسم داشته باشه؟ خیلی دقیق بگید. بله. ولی میتونه مشکلات دیگه‌ای هم باشه. ولی اجازه بدید چون بحث اوتیسم هست راجع به مشکلات دیگه مثل مشکلات سازگاری، مشکلات ارتباط بین زوجین، مثل افسردگی، اینا رو وارد نشیم، موضوعات دیگه ای راجع به اوتیسم بگیم. یه تئوری خیلی مشهوری بوده که بهش میگن که در واقع حالا به انگلیسی اوتیسم فنوتایپ یا فنوتایپ گسترده اوتیسم بهش میگن، یعنی که علائم اوتیسم ممکنه به صورت خیلی خفیف در بین اطرافیان افراد با تشخیص اوتیسم وجود داشته باشه، به خصوص در اطرافیان مذکر، یعنی در برادران، در پدر و به همین ترتیب الاخر. پس ما ممکنه که علائم زیراستانه‌ای یا خفیف اوتیسم رو داشته باشیم، اما یه بزرگسال با علائم بسیار خفیف اوتیسم چطور هست؟ همونطور که اشاره کردن، اولا این فرد در دست دادن و به اصطلاح همین دستش که ما میدیم به هم، معمولا وقتی دست میدن دست دادنشون خیلی مکانیکیه، یعنی شما فکر میکنید مثلا دارید با یه دستکش با یه ربات دارید دست میدید، انرژی رد نمیشه. همینطور حالا والدین همسران این افراد میگن که با هم وقتی در آغوش هم میگیرن انگار یه عروسک آدمو بغل کرده، یعنی تقریبا یه همچی حسی رو میده. این افراد از نظر خزانه لغات نسبت به سنشون پایین ترن و این افراد علایق خاصی رو دارن که مرتبا راجع به اون صحبت میکنن. دقت میکنید؟ و عرض کنم که ممکنه تو روابط اجتماعی هم مسئله داشته باشن، اما در این حال همین افراد ممکنه، همین فرد یا افراد ممکنه که در حرفه خودشون خیلی موفق باشن، یه وکیل شاید خوب باشن، شاید یه متخصص کامپیوتر باشن، شاید یه جراح من. بله. یه واقعا تو پدر یکی از مراجعین من متخصص جراحی مغزه و بعد از اینکه ما با مادرش این مسائل رو با فرصت مرور کردیم اشاره کردن که مادر گفت پس من انگار با 2 نفر مواجهم، یه بزرگسال و یه کودک. پس بنابراین همونطور که اشاره کردید این نوع علائم میتونه باشه ولی میتونه چیز دیگه هم باشه.
بله.
ولی در این حال یادتون باشه ما با 1-2 علائم تشخیص اوتیسم نمیدیم، با یه عدسه نمیگیم سرما خوردیم،
بله.
باید تابلوی بالینی باشه تا بشه تشخیص داد. لذا فقط اینا بحث اینه که آیا احتمال افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه است.
بله. خیلی متشکرم. پرسیدن که این علائم میتونه زنگ خطر باشه. اول به این شکل سوال مطرح کن. تیزهوشی در حدی که ذهن و نیات افراد رو میخونه و عملکرد فوق‌العاده در کارش داره، اما مشکل داره در برقراری ارتباط و تمرکز بیش از حد در فعالیتش داره. خیلی سوال کلی هست، نگفتن راجع به کی میپرسن، چه سن و سالی داره.
بله.
ولی آقای دکتر،
ولی اگه بخوام برگردم به اون فرمول اصلی که
بله
گفتن،
بله حتما.
ما بگیم که اون چی که استعداد ویژه ایشون رو هست رو به عنوان در واقع چیز افراطی یا اضافه ببینیم و کمبود مهارت‌های ارتباطیش رو یه ضعف ببینیم، باز میشه مشکوک شد، ولی در حد فقط مشکوک شدنه.
بله.
و نیاز به بررسی داره.
آقای دکتر، پیامکی که راجبش صحبت کردیم که حالا قرار شد دوستان بخشیش رو با من یک باور به ما پاسخ بدن و مشارکت کنن، اینکه اوتیسم درمان دارویی دارد، در ادامه این مادر بزرگ عزیزمون باز هم پیام دادن، گفتن که این نوه 12 ساله من، چون شما راجع به اختلال شدید حرکتی صحبت کردیم که این نمیتونه مربوط به اوتیسم باشه، حالا اگه من اشتباه
چیزی رو که به شکلی که این مادر بزرگشه،
در ادامه البته باز گفتن که این نوه 12 ساله من اصلا حرف نمیزد و تمام علائم اوتیسم رو که آقای دکتر فرمودن داشت، اما الان تمام کارهای شخصیش رو انجام میده. چه کار میتوان کرد که روند بهبودیش بهتر شود؟ حالا باز هم اگر نکته هست،
بله، من خورده تفاوت میبینم در قسمت اول و دوم. در قسمت اول گفته بودن عالی شده، جوری که به ذهن من القا کرد که انگار این بچه
بله،
مشکلی نداره هست. ولی الان در قسمت دوم میگن بله. چه کمک بیشتری میشه کرد،
گفتم که... کمک کلاس مختلف
بله، بله.
پیامک قبلی عالی شده و, بله. و پرسیدن چرا این اتفاق افتاده و حالا میگن که چیکار میشه کرد
که باز بهتر بشه.
بهتر بشه. بله.
من فکر میکنم متناظر با سن و توانایی های کودک و همینطور متناظر با در واقع نارسایی ها و نقص هایی که داره، کماکان باید از خدمات تخصصی استفاده بکنه. واقعا بیش از این نمیتونم توضیح بدم.
بله.
مثلا بچه اگر در سیستم آموزشی هست، حتی امکان در سیستم آموزشی نگه دارن برای آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعیش، اگر لازم هست از طریق مدرسه و یا فرصت های دیگه‌ای که خارج از سیستم آموزش و پرورش کشور هست باید استفاده کنن تا میشه این بچه رو در بین جامعه عادی و نرمال به اصطلاح نگه داشت.
بله. پرسیدن که، یعنی گفتن که من نوه 4 ساله‌ای دارم که زیاد حرف میزنه، سوال میکنه و بازوی مادرش رو فشار میده، حتما شیطنت میکنه. آقای دکتر، خب گفتن شاید نگرانن که بچه علائمی از اوتیسم داشته باشه، آیا پر حرفی رو عکسش رو من متوجه شدم که بچه‌ها که منزلی هستن؟
نه چی، حداقل در این مقدار علائمی که ایشون گفتن خیلی جای نگرانی نیست، اما اگه فقط حرفای تکراری باشه، خب یکی فقط یکی از علائم هست. اینی که فقط اگر بازو مادر رو فشار میده و بازو کسدیگر رو فشار نمیده، جوری که مادر آزرده میشه، رابطه مادر و کودک اشکال داره، یعنی باید به اون رابطه فکر کرد.
بله،
چون که اگر مسئله از بچه باشه، نباید تابعی از شرایط یا افراد باشه و یه خورده باید بیشتر من فکر میکنم راجع به مادر این بچه صحبت بکنیم تا خود فرزند.
آقای دکتر پور اعتماد، یکم بریم باز سراغ در واقع اختلالات گفتاری یا که بچه ها دارن.
بله.
مشکلاتی که در حالا تکلم دارن، نمیدونم به چه شکل، من شنیدم که اینها مثلا فعل رو ممکن اول بگن یا جمله بدون فعل بگن. یه مقدار بیشتر راجع به موضوع برامون توضیح میدین برای اینکه به هر حال ملموس‌تر باشه.
بله، بله.
و این رو یه وقت اشتباه نکنیم با اینکه بچه‌ای که تازه زبان باز کرده.
بله.
خب واقعا ممکنه که نتونه.
بله.
کلمات رو در جای خودش بگذاره.
یه بار دیگه اشاره بکنم، تو گذرا رد شدیم. ببینید، مشکلات کلام یا گفتار در کودکان اوتیسم با مشکلات مثلا کلام و گفتار در کسانی که مشکل ارتباطی یا مشکل دستگاه تولید صوت یا لکنت دارن اصالتا فرق میکنه. مسئله گفتار در کودکان اوتیسم به مسئله ارتباط برمیگرده. ببینید، گفتار ابزار ارتباط. خب گاهی وقتا ممکنه به دلیل مسئله شنوایی صدا رو نشنوه، نتونه تولید بکنه و ما اونجا میگیم فرد ناشنواست و قاعدتاً صحبت از مشکلات کلام.
بله.
بچه های اوتیستیک این مسئله ندارم. بچه به دلیل اینکه ارتباط برقرار نمیکنه، یعنی نگاه نمیکنه، تقلید نمیکنه، ها، یادگیری اجتماعیش کاهش پیدا کرده، پایه ها یا خواستگاه ها یا به اصطلاح فونداسیون ارتباط رو نداره، بنابراین از ابزار ارتباط که همون گفتاره استفاده نمیکنه. پس بنابراین ابتدا باید مطمئن بشیم که کودک از نظر رشد شناختی، رشد اجتماعی، رشد ارتباطی تقریبا به سن 8 9 ماهگی یا یک سالگی رسیده. اون یعنی تقلید میکنه، هوشیارانه لب و دهن فرد مقابل رو میبینه و مثل، و اونگاه اگه زبان باز نکرد خب میشه از اقدامات حالا خاص‌تر استفاده کرد. و لذا باید به یاد داشته باشیم پس مطمئن بشیم که مشکلات ارتباطی بچه رو به حد اقل کاهش دادیم. بله. و حالا بخوایم زبان رو یاد بدیم. بله، همونطور که اشاره کردن اختلالات گفتار در کودکان اوتیستیک از باز دوباره یه طیف داره، از جای شروع میشه که بچه هیچ وقت گفتار نداره و حتی ممکنه بزرگسال باشه گفتار نداشته باشه، تا انقدر گفتار خوبه که برای افراد معمولی قابل درک نیست، ولی وقتی که کاربرد گفتار در واقع پیچیده میشه، مثلا اون جایی که از استعاره ها و تمثیل ها و اینها استفاده میشه و باید یا نوبت رو رعایت کنن در گفتار و این اتفاق نمیفته، و یا گفتار خیلی یک نواخته، بالا پایین نمیشه، اینا دیگه برمیگرده مسئله خفیفتر. ولی زمانی که بچه مثلا فرض کنید که زمایه رو اشتباه میکنه، خود زبانش دیر باز شده و علائم دیگه هم وجود داره، اونگاه میشه یه خود فکر کرد به این که ممکنه مسئله اوتیسم باشه و بد نیست که مشورتی رو بگیر.
متشکرم. گفتم کودک 7 ساله‌ای دارم که در 5 سالگی متوجه شدیم اختلال گفتاری و اوتیسم داره، که در مدت 1 سال گفتار درمانی شده، کلاس اول رو گذرونده و خودش نمیتونه از روی کتاب درسی بخونه و باید کمک بگیره. سوال کردن که احتمال خوب شدنش هست. این پیشاگهی رو بزنید راجع بهش صحبت کنیم، به چه عواملی بستگی داره؟ یک بچه اوتیسمی حالا با هر درجه‌ای آدیوتو چقدر احتمال داره که این بچه در واقع درصد بهبودیش چقدره؟ بله. چقدر احتمال داره که بتونه یک زندگی عادی داشته باشه؟
بله، ببینید گاهی وقتا باورهای بر علم حاکمه که باورهای غلطی هن و سالها و قرنها ممکنه بکشه تا با اون باورها عوض بشه، و جالبه بدونید که هنوزم کسانی باور دارن که کره زمین مسطح و گرد نیست زمین، یعنی این باور نشده هنوز عوض بشه. بله. با اینکه داریم از بالا زمین رو میبینیم گرده. یه باور غلطی وجود داره که فکر میکنه اوتیسم غیر قابل درمانه، به خصوص موارد متوسط تا خفیف، یعنی اون جایی که فرض بر اینه که ژن‌ها یا عوامل بیولوژی خیلی پررنگ نیستن و یه نقش متوسط یا ضعیفی رو دارن و نقش عوامل محیطی پررنگ تره، اتفاقا احتمال درمان اوتیسم وجود داره. همین دیروز یه گزارش پژوهشی بود که من یادداشت کردم که اینجا ببینیم. 4 دسته عواملن که روی نتیجه و درمان تأثیر دارن. یکی عوامل مربوط به کودکه. هرچی سن کوچیک‌تر باشه، کودک باهوش‌تر باشه، مشکلات جانبی جسمی یا روحی دیگه‌ای نداشته باشه، مشکلات مغزی دیگه‌ای مثل سر یا سایر مشکلات نورولوژی نداشته باشه، این پیشایهی درمان رو خیلی خوب می‌کنه. 2، عوامل خانوادگی. این که والدین با هم صمیمی باشن، پدر به عنوان یه مؤلفه بزرگ حضور داشته باشه و والدین احساس خودکارآمدی بکنن، یعنی باور داشته باشن که میتونن مسئله رو حل بکنن، و همینطور حمایت داشته باشه این خانواده کودک، یعنی در واقع شبکه اجتماعی یا شبکه خانوادگی، دایی و عمه و عمو بتونن کمک بکنن. پس یه دست متغیرها خانواده شد، یه دست متغیرها کودک شد، یه دست متغیر درمانگراست که جالبه براتون بگم، تجربه، اینی که بازخورد بدن، آخرین یافته‌های علمی رو استفاده بکنن، وقت بذارن و عرض کردم تخصص کافی داشته باشن، اینم یه مجموعه. بله. و بعد گروه چهارم برنامه درمانیه که جامع باشه، یعنی تمام نیازهای بچه رو ببینه، بافتی باشه، در طراحی برنامه ویژگی‌های خانواده دیده بشه و عرض کنم که مداومت داشته باشه. اینا متغیرهای پیش بینی کنندن. وقتی اینها حضور دارن، ما تقریبا با یه احتمال خیلی خوبی گمان میکنیم که بچه رو بشه تا حدود 3-3.5 سالگی وارد سیستم آموزش و پرورش عادیش کرد و یعنی وارد مهد عادی و پیش دبستان کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. گویا ما تلفن داریم، فرصتمون کمه، اما اینو بگم که باور برنامه این هست که اوتیسم درمان دارویی داره. میخوام خواهش کنم که تو این فرصت باقی مانده حتما به ما کمک کنید، بگید که این باور درستی هست یا نه. بریم تلفن بشنویم.
لطفا بفرمایید آیا تمام کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم نیازمند آموزش ویژه هستند و چه درمانی برای اختلال طیف اوتیسم بهترین نتیجه رو داره؟ با تشکر.
آیا کسانی که خودشون در طیف اوتیسم خفیف‌تر یا متوسط‌تر هستن میتونن با تشکیل گروه‌هایی به صورت گروه درمانی یا روش‌های کمک توانبخشی به طیف دیگه از اوتیسم که این اختلال درمانش شدیدتر هست کمک بکنن، چون درک بیشتری از این موضوع دارن و خودشون با اون مسئله درگیر بودن؟ آیا این بیمارا با کسایی که مشکل مشابه خودشون دارن ارتباط بهتری برقرار می‌کنن؟ و اینکه خب طیف عادی بیشتر باید به چه نکاتی برای برقرار ارتباط با این افراد توجه بکنن؟ با تشکر.
راه پیشگیری، الان این صحبت ها خیلی داره تکرار میشه و خیلی هم مفید و ارزشمنده، ولی یک مادر باردار یا قبل از بارداری آیا آزمایش ژنتیک مشخص میکنه یا اینکه در دوران جنینی تشکیل جنین حالا در مشکلات قلبی کاملا مشخص میشه، ولی روی مغز و اعصاب آیا در طریق سونوگرافی ها دیگه در زمان بارداری رو عرض میکنم میتونن تشخیص بدن یا جلوی این بارداری رو بگیرن که اینجوری نه بچه نه مادر اینقدر تا آخر عمر تو درد و عذاب و ناراحتی نباشد؟ این اگه ممکنه راهای پیشگیری رو هم بفرمایید. سپاسگزارم. خدا
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما بخشی که هنوز راجبش صحبت نکردیم و می‌خواستیم جمع‌بندی کنیم، راهای پیشگیری، بحث درمان که میتونیم راجع باورم اینجا صحبت کنیم و آیا همه مبتلایان نیاز به درمان دارن و اونایی که اوتیسم خفیف و متوسط دارن میتونن در درمان، حالا در واقع در بگیم که کنار اون افرادی که اوتیسم شدید دارن قرار بگیرن؟ بفرمایید.
بله، با توجه به محدودیت وقت کوتاه پاسخ میدم. هر کس که تشخیص دریافت کرده، تشخیص رسمی توسط متخصصین دریافت کرده، بدین معناست که نیاز به شکلی از کمک رو داره تا اون مسئله انشالله برطرف بشه. دو، آیا کسانی که اوتیسم متوسط تا خفیف دارن، خفیف تا متوسط دارن، میتونن در گروه هایی به افراد دیگه کمک کنن؟ جواب بله هست و اتفاقا هدف از تشکیل گروه های، حالا عرض کنم که مثلا آموزش مهارت اجتماعی یا هر گروه دیگه، اصلا همین هست. یا مثلا گروه هایی که بهشون اصطلاحا CBT یا گروه های شناختی رفتاری میگن، هدف همین هست. بله، در مورد مسئله چه روشی بهتره، چه روش درمانی بهتره، ببینید باز این یه اصطلاح خیلی رایج و اصطلاح نادرست رایجه که ما میگیم درمان. اصلا بحث درمان نیست، اوتیسم بیشتر آموزشه. ما اختلالات دیگه هم داریم که این ویژگی داره. مثلا در مورد اختلالات یادگیری مثل اختلالات خواندن هم آموزشه، ولی بهش درمان میگیم. پس بهترین راه آموزش و مطمئن‌ترین آموزش مداومه که متناظر با نیازهای خاص هر کودک باشه. پیشگیری، در مورد پیشگیری گفتن، چقدر دقیق این سوالو مطرح کردن. نه، هنوز آزمایش‌های ژنتیکی نیست، به دلیل اینکه تا بشه قبل از تولد قربال کرد، به این دلیل که اولا اوتیسم تحت تاثیر عوامل بسیار متعددی هست و این نیست که یه ژن مشخصی رو داشته باشه، گرچه ژن‌های داوطلب معرفی شدن، ولی به هیچ وجه نمیشه با یه قطعیت بالای قبل از زایمان این قربالگری رو انجام داد، مگر در مورد اختلالاتی مثلا سندروم اکسشن که شکننده، که یه اختلال دیگه‌ای هست ولی با علائم اوتیسم خودش رو ممکنه نشون بده. در این موارد معمولا میگن که یه بررسی‌هایی ممکنه بشه انجام بدی. ولی بهترین راه پیشگیری اینه که ما دانشمون رو از منابع زیصلاح زیاد بکنیم. و حالا مثلا ما در مورد بحث تلویزیون و اینها، تا میشه بچه های کوچیک رو در ارتباط و مرتبط با دیگران نگه داریم و فرصت تجربیات طبیعی، روی چمن راه برن، از درخت بالا برن، تجربیات طبیعی و بودن با دیگران رو درشون افزایش بدیم. هر چی که مغز انسان در معرض محرک‌های طبیعی و در معرض محرک‌های اجتماعی باشه، احتمال رشد سالمش بیشتره و از اون طرف احتمال عرض کنم به وجود اومدن اختلالات رشدی مثل اوتیسم کاهش پیدا
می‌کنه. بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. پور اعتماد این سوال رو هم بپرسم، گفتن که از طریق ام‌آر‌آی قابل تشخیص هست یا نیست؟
خیر خیر، به هیچ وجه اینجور نیست. گرچه به خصوص تو کشور ما
تشخیص پاراکلینیک به قول شما
بله
مثل سونوگرافی، مثل آزمایش، مثل ام‌آر‌آی و عکس نداره
نه نه. ببینید، نمیدونم گرفتن سیگنال ها و نقشه مغز رو برای تشخیص، تصویر برداری مغزی برای تشخیص اوتیسم هیچ پایگاهی نداره، مگر اینکه یه وقت متخصص گمان کنه که بچه ممکن اختلالات همراه داشته باشه، مثلا مثل سر که آنگاه ارجاع میده. نه اینا هیچ
خیلی متشکرم. بعضی از دوستان 912-972-955 و 991-629 خب گفتن همراه ما هستن، ابراز لطف هم کردن که ازشون تشکر میکنم. اما برسیم به بحث باور آقای دکتر. آیا اوتیسم درمان دارویی داره؟ تعدادی از دوستان شنونده به ما پاسخ دادن و گفتن که درمان دارویی نداره، هرچند اون مادر عزیز گفتن که اون نوه من یه آمپولی زد و بعد هم کلاس های مختلف.
هیچگاه گفته نشده که اوتیسم درمان دارویی داره. گاهی وقتا استعاره ها به ما کمک میکنن و تمثیلا. اگر شما روزی یه داروی خوردید، تونستید یه دفعه زبان چینی یاد بگیرید، اونگاه اوتیسم رو با دارو میشه، با
همون دارو میشه بطرخه.
بله. خیلی فاصله داره شما اصلا داستان. اما شما با داروها میتونید بعضی از مسائل رو، مثلا مشکل توجه، بیقراری، بیخوابی رو مقداری کنترل کنید و شرایط رو برای آموزش کودک فراهم کنید.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. بذارید این نکترم من بگم، شما هم توضیح بدین راجبش که این جمع‌بندی باشه. یکی از مسائلی که در مورد بچه‌های اوتیسمی هست اینه که خانواده‌هاشون خیلی به سمت در واقع درمان‌های چه می‌دونم غیر علمی که بیسپون علمی ندارد و اصلا در هیچ جای دنیا نیست میرن، بعضی میگن بریم بچه رو شوک بدیم یا حالا یه فضاهایی که گفتنش هم واقعا اینجا برای من مقدور نیستش. به سمت خرافات میشه گفت رفتن. این رو جمع‌بندی بکنیم راجبش بفرمایید.
بذارید اینجور بگم، هر والدی، هر مراجعی، هر بیماری حق داره قبل از هر اقدامی بپرسه سند علمی این کاری که میخواید بکنید کو. دست کم اگر مجوزی جایی مثلا مثل چه میدونم سازمان غذا و داروی کشور خودون، حالا در کشورهای دیگه هم هستن، نداره، اونگاه دست کم باید ببینن که آیا از یه جای معتبر
بله
دست کم یه دیتای تجربی وجود داره که کارایی داره یا خیر. من فکر میکنم این کاریه که حق والدینه و باید در بدو ورود بپرسن و الا هم تو که شما میگید متاسفانه این نوع مداخلات حالا گاهی تشخیصی گاهی درمانی داره ترویج هم پیدا میکنه تو کشور ما به خاطر اینکه سیستم های نظارتی خیلی جدی نیست.
خیلی متشکرم جناب دکتر پور اعتماد، استفاده کردم از صحبت های شما، امیدوارم که دوستان هم به هر حال از این بحث بهره برده باشن. از شما تشکر میکنم آقای دکتر، تشریف آوردین، متشکرم. از شما دوستان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.